بسم الله الرحمن الرحیم. با برنامه ساعت 6 از تهران، رادیو سبا، بخش اول برنامه های رادیو سبا رو آغاز میکنیم.
خدایا نام تو بهترین سراغاست، صبح از دریچه زمان آغاز شده است. خورشید بیتابانه سر از افق بیرون کشیده است. به شدت شوق زدم تا صبح را با بزرگیت در تمامی اشیا بکاوم. جهان پلک گشوده است و زبانها بر اسماء کبریاییت درنگ کردند. یاد توست که قلبها را آرام و چشمها را خروشان می کند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحی القیوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
نگاه هم امروز به آسمان شرق کشور است و به سرزمین نور سلام می کنم و به هشتمین خورشید درود می فرستم.
هوای دولت مشرق سفیر باران شد و چترهای دل ما سریر باران شد. کویر سر به هوای با آسمان محتاج دوچار مرحمت سر به زیر باران شد. قنات مرده ما را دوباره احیا کرد و دشتهای ترک خورده سیر باران شد و چشمها همه در امتداد او خیسند. شگفت بدرقه‌ای در مسیر باران شد. چه رنگ‌ها که به هم دست بیعت آوردند، کمانی از برکات قدیر باران شد. ترانهای بهاری دل مرا آورده است، صدای سوت قطاری دل مرا آورده است. مسافرم به دیاری ببند بار مرا، به عزم دیدن یاری ببند بار مرا. سفر شروع فراق است، با خبر هستم اگر چه دوست نداری ببند بار مرا. بیان قصه دراز است، اندکی بنشین بگویمت به چه کاری ببند بار مرا. مرا هوای گلی در سر است، میبینی؟ برای منصب خاری ببند بار مرا. ببین درون دلم شوق و بیقراری را، به قصد کسب قراری ببند بار مرا. تمام راه من و جاده حرف ها زده ایم، قریب گرچه ولی سر به آشنا زده ایم. پس از سلام جواب سلام لازم نیست، برای زخمی راه التیام لازم نیست. رسیدنم به تو واجب ترین نیازم بود، وگرنه باقی درخواستام لازم نیست. برای حاجی احرام بسته حرمت دیگر زیارت بیت الحرام لازم نیست. کبوتران هوای تو را بپردارم برای کفتر جلدت که دام لازم نیست. اگر چه زشت و سیاهم، ولی مگر آقا در این امارت شاهی غلام لازم نیست؟ اگر چه ساکن این جام، خانم آنجاست، کبوتری شدم کاشیانم آنجاست. بارگاه قشنگی، چه مرقدی داری، عجب مناره و صحن و چه گنبدی داری. چه گفته است غریبی میان ما، وقتی همیشه دور و برت رفت و آمدی داری. جناب گل پسر هفتم از قبیله یاس، شمیم روح نواز محمدی داری. به آبروی تو شرمنده آبرومنده است، رعوف هستی و الطاف بی حدی داری. میان این همه خوبان که دورتان هستن، خودم که معترفم نوکر بدی داری. کشید دست مرا سامن الحجج، رفتم فقیر بودم و مشهد به جای حج رفتم.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، على أحد من أوليائه.
صبح پنجشنبه‌تون سرشار از نور الهی باشه. ممنون و متشکریم که از این لحظه با ما همراه خواهید بود تا ساعت 14. اولین برنامه که تقدیمتون میشه قند پارسی به مدت 20 دقیقه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود بر شما مردم کهندیار ایران، امیدوارم سلامت و تندرست باشید و آماده شنیدن برنامه قند پارسی. بنده امیرحسین مدرس به اتفاق همکارانم حدود 20 دقیقه‌ای با نقل قولها، حکایات، ضرب المثل‌ها و مطالبی که از متون ایرانی انتخاب شده در خدمت شما هستیم. ابتدا اجازه بدید که دو بیت از لسان الغیب حافظ براتون بخونم و بریم به سراغ حکایت‌هامون. وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی، حاصل از حیات ای جان این دمست اگر دانی. پند عاشقان بشنو و از در طرب بازا، کین همه نمی ارزد شغل عالم فانی. نقل میکنند یکی از علتهایی که موجب شکست ارتش فتحعلی شاه قاجار از روسها شد، حمایت نکردن مالی او از عباس میرزا حاکم منطقه آذربایجان بود. حتی به روایتی یک بار به جای پول برای عباس میرزا خشت و آجر بار قاطرا کردن و به آذربایجان فرستادن. بیچاره عباس میرزا هرچه درخواست کمک کرد و به پدر تاجدارش نامه نوشت هیچ فایده ای نداشت. فقط زمانی که سربازان خشن روس به فرماندهی پاسکوویچ آذربایجان رو گرفتن، شاه پول پرست که خطر از دست رفتن سلطنت رو میدید به فکر چاره افتاد و حاضر به پرداخت غرامت به تزار روس شد. اعتماد السلطنه که خودش از نوادگان قاجاری بود در خصوص خسیس بودن فتحعلی شاه اینجوری نوشته: در گفتگویی که از طمع فتحعلی شاه در پول بود، ناصرالدین شاه می‌فرمودند که روایت از میرزا آقاخان صدر اعظم است که وقتی مصالحه با روس شده بود، دولت ایران مجبور بود که 10 کرور وجه نقد به دولت روس بدهد، اما فتحعلی شاه در نهایت 8 کرور از خزانه درآورد و داد. روزی که قاطرهای دیوانی را آورده بودند که پولها را بار کنند و به طرف آذربایجان بروند، فتحعلی شاه منتظر نشسته بود. میرزا حسین پزشک مخصوص شاه هم که خیلی جسور بود پیش او نشسته بود. کاروان که حرکت کرد، از صدای زنگ قاطرها شاه طوری متغیر شد که بر خود میلرزید و چیزی نمانده بود سکته کند. میرزا حسین که این وضع شاه را دید، از جای خود جست و بازوی او را گرفت و حرکت داد که چه میکنی؟ خودت را میکشی برای پول؟ فتحعلی شاه به خود آمد و تنبیه شد، اگر نه که واقعا سکته میکرد. چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمانی؟ حاکمی در بغداد زندگی می کرد در زمانهای قدیم که دادگستر و بخشنده بود. در همین دوران زن و شوهری در بیابانهای دوردست در بین النهرین با فقر و سختی زندگی میکردن. یه روز زن که سالها فقر و بدبختی رو تحمل کرده بود و حرفی نزده بود، طاقتش تموم شد و از سختی زندگی و فقر و گرسنگی گله کرد. همسرش که مردی قانع بود تلاش کرد که با ترغیب او به صبوری آرامش کنه، اما فایده نداشت. از طرف دیگه زن متوجه شده بود که هرچی به شوهرش بگه فایده نداره و پاسخی محکمتر میشنوه. برای همین تصمیم گرفت که از یه راه دیگه وارد بشه و از حربه دیگه استفاده بکنه. شروع کرد به گریه کردن. مرد که گریه زن رو دید و مهربونی هاشو به یاد آورد، به این نتیجه رسید که رنج و ناراحتی زن به خاطر خودش نیست، بلکه بیشتر به خاطر اونه. گفت تو راست میگی زن، حق با توه، ما فقیریم، تنگ دستیم و گشایشی باید در زندگیمون به وجود بیاریم، اما راستش رو بخوای نمیدونم چیکار باید کرد، چون اگه میدونستم این همه سال فقر و تنگ دستی رو به جون نمیخریدم، این همه زجر و گرفتاری نمیکشیدم. زن گفت من یه راه بهت نشون میدم، شاید این راه کارساز باشه. تو باید پیش پادشاه بری و میگن پادشاه عادلیه، برو ازش کمک بخوا. مرد گفت آخه زن، من به چه بهونه‌ای میتونم پیش پادشاه برم؟ زن گفت من برای اینکه دست خالی پیش پادشاه نری فکری کردم. برو و اون کوزه‌ای که توش آب بارون جمع کردیم ورد بیار. گفت خب چیکارش کنم؟ گفت همینو وردار ببر پیش پادشاه، بگو که به جز این کوزه دارایی و مالی نداریم، ما تو بیابون زندگی میکنیم، تو بیابونم نعمتی جز آب بارون نیست. مرد وقتی حرفای زنش رو شنید دوباره به فکر فرو رفت و فهمید که زنش راست میگه، اونا جز آب بارون چیزی واسه هدیه دادن به سلطان ندارن. زن بلند شد و کوزه ای از آب بارون پر کرد و سرش رو بست و تو پارچه ای پیچید و به دست مرد داد و گفت هر چه زودتر را بیفتی بهتره، نام خدا رو بر زبان بیار و برو. منم دعا میکنم که به سلامت به اونجا برسی و کوزه آب رو سالم به سلطان برسونی. مردم کوزه رو برداشت و شال و کلاه کرد و راه افتاد. تو راه هم همینجوری مواظب به کوزه آب بود که از دستش نیفته یا گرفتار دزد و راهزن نشه. بالاخره با پشت سر گذاشتن رنج سفر، مرد به بارگاه پادشاه رسید. شوکت و عظمت بارگاه شاه و درباریا خلاصه خیلی شگفت زدش کرده بود. رفت پیش نگهبانای قصر و گفت من از راه دوری اومدم، بهترین هدیه‌ام برای پادشاه از بیابونای دوردست آوردم. به این امید اومدم که پادشاه به من کمکی بکنه تا بتونم از فقر و تنگدستی رها بشم. نزدیکان پادشاه تا مرد رو با اون کوزه دیدن همه چی رو فهمیدن. فهمیدن که مرد به رسم هدیه برای پادشاه آب آورده. با مهربونی کوزه آب رو گرفتن و پیش شاه بردن. بعدم حکایت مرد رو براش گفتن و شاه کمی فکر کرد و بعد دستور داد تا کوزه‌شو پر از سکه های زر بکنن و بهش بدن. یه دستور دیگه هم داد، اینکه او رو سوار کشتی کنن و از دجله به مقصد برسونن تا به راحتی به خونش برگرده. مرد کوزه پر از سکه های طلا رو گرفت و سوار کشتی شد. وقتی رودخونه دجله رو دید و دید که اون همه آب داره و از شهر بغداد میگذره، فهمید که اطراف حاکم پر از آب شیرینه. برای همین از هدیه‌ای که آورده بود شرمنده شد، خجالت کشید از بخشش زیاد حاکم و کوزه‌ای که پر از سکه‌های طلا کرده بود در مقابل هدیه او در حیرت فرو رفت. کمی بعد با خودش گفت پادشاه عالمیان، خداوند بخشنده و سبحان، هر کار خوب ما رو حتی اگه خیلی هم کم و اندک باشه اما اخلاص درش باشه به قیمتی بالا می‌خره و پاداش فراوانی میده. در برنامه‌های گذشته از شغل‌های فراموش شده براتون گفتم. در این برنامه‌ام شغل‌هایی رو که دیگه کسی نمی‌شناسه و به ویژه جوانان و نوجوانان ازش بی‌خبرن براتون عرض می‌کنم. یکی از شغل‌ها سفیدگری بوده. در اون زمان از ظرف‌های کریستال و ملامین و اینها خبری نبوده. شاید اگه در جهیزیه مادر بزرگا دقیق بشید متوجه میشید که در گذشته خانوما بیشتر از ظرف‌های مسی برای پخت و پز استفاده می‌کردن. در نتیجه بعد از مدتی ظرف‌های اونا سیاه می‌شد، رنگش عوض می‌شد. اینجا بود که خانم‌ها برای سفید کردن ظرف‌هاشون اونا رو به سفیدگرها می‌سپردن. سفیدگر با فلز قلع شروع می‌کرد به ساییدن ظرف‌ها و به قدری روی اونا کار می‌کرد که در نتیجه ظرف رنگ نقره‌ای خودش رو دوباره پیدا می‌کرد، از سیاهی در می‌اومد. این شغل سفیدگری هنوزم تو بازار بعضی از شهرها کم و زیاد پیدا میشه. در بازارهای اصلی شهرها بازار جدایی بود که هنوز هم به همون نام میشناسن، بازار مسگرها. در این بازار هر کس که ظرف مسی داشت به اونجا میبرد یا اگه ظرف مسی میخواست بخره میرفت اونجا. الان هم در بعضی از شهرها بازار مسگرها وجود داره. در یزد هست، در اصفهان هست و در تهران هم تا همین چند سال پیش در بازار بزرگ تهران، در راسته چارسوق بزرگ بازار تهران، بازار مسگرها بود. اسمش هست ولی دیگه مسگری در اون بازار به چشم نمیخوره. نان فروشی هم شغلی بود که خیلی ها در دوره گذشته از اون راه درآمد کسب میکردن. نانوایی نه ها، نان فروشی. تعداد زیادی نون رو، حالا یا سنگک یا تافتون یا مثلا قدیمترها نون مشدی هم بود در تهران، اینها رو توی پلاستیک یا پارچه میذاشتن و تو محله ها و کوچه ها با دوچرخه یا موتور رکس بود اون موقع ها میرفتن و داد میزدن که آی نونه آی نونه. اونایی هم که خب نون لازم داشتن و نمیرسیدن برن توی صف نونوایی وایسن، میرفتن نونشون رو از اینا تهیه میکردن. اینم یکی دیگه از شغلایی بود که درآمدی داشت. از شغلهای قدیمی براتون باز هم خواهیم گفت. ضرب المثل شریک دزد و رفیق قافله رو شنیدید. در مورد اشخاصی به کار میره که با طرفین دعوا زد و بند داشته باشن. میگن که در دوره‌ای که مردم برای تجارت و رفت و آمد بین شهرها و کشورها از حیواناتی مثل شتر استفاده میکردن، خب خطر غارت اموالشون توسط راهزنا زیاد بود. اینها در کمینگاه‌هایی در مسیر کاروانی‌ها مخفی میشدن و در یک وقت مناسب سر راه کاروانهای تجاری قرار می گرفتن و تمامی اموالشون رو غارت می کردن. اگه کاروانیان مقاومت می کردند و به دستورات اونها گوش نمی کردن، ممکن بود حتی اونها رو بکشن. راهزنا اموال دزدی شده رو بین خودشون و همدستاشون تقسیم می کردن و پولی به دست می آوردن. یه روز کاروانی متشکل از چند تاجر از شهری به قصد تجارت حرکت کردن و با خودشون اجناسی که در شهرشون تولید شده بود می بردن تا توی شهر دیگری بفروشن. بعدم اجناسی رو که لازم دارن از اون شهر بخرن و بیارن. سودی میخواستن بکنن با این تجارت. در بین اینها تاجر جوانی هم بود که برای اولین بار قصد سفر برای تجارت رو داشت. تا اون موقع راهزنا رو که به کاروانی ها حمله میکردند ندیده بود. اما با حرفایی که از همسفراش شنیده بود به شدت از اینکه توسط غارتگرا غافلگیر بشه و اموالش به سرقت بره و حتی به خودش هم حمله بشه خیلی میترسید. به هر حال با همه این شنیده ها و ترس ها نمیتونست از سودی که با این خرید و فروش نصیبش میشه چشم پوشی بکنه. چند روزی در حرکت بودن تا اینکه به جاده کوهستانی و پرپیچ و خم رسیدن. تو اون جاده به خاطر اینکه کمینگاه های بیشتری وجود داشت، احتمال غافلگیر شدن توسط راهزنا بیشتر بود. خب طبیعیه که ترس و دلشوره این جوان تاجر هم بیشتر شد. دمدمای غروب بود که به پایین جاده کوهستانی رسیدن و کاروانیان تصمیم گرفتن که شب و استراحت بکنن تا فردا صبح زود با انرژی و توان بیشتری از پیچ و خم اونجا عبور بکنن. باراشون رو پایین آوردن تا استراحتی بکنن. تجار تصمیم گرفتن کالاهای ارزشمندشون رو از ترس دزدا پنهان بکنن تا اگه نیمه شب در خواب و استراحت مورد حمله راهزنا واقع شدن، تمام اموالشون رو از دست ندن. با تاریک شدن هوا، خب تجار مشغول پنهان کردن کالاهای ارزشمندشون در اطراف محل اقامتشون کردن. هر کسی مشغول کار خودش بود، حواسش به بقیه نبود. تاجر جوان که خیلی میترسید، فکری به ذهنش رسید. تصمیم گرفت به جای اینکه اموالش رو پنهان بکنه، گشتی تو کوهستان بزنه. دزدا رو پیدا بکنه، باهاشون صحبت بکنه. همین کارم کرد. رفت و به رئیسشون گفت اومدم معامله‌ای با هم بکنیم. رئیس دزدا گفت خب بگو. تاجر گفتش که ما یه کاروان تجاری هستیم که تو پایین کوه با یه اتراق کردیم، شبو می‌خوایم اونجا استراحت کنیم. دزد گفت خب اینو خودم میدونم. جوون گفت خب من میدونم که شما امشب یا فردا صبح به ما حمله می‌کنید. من جوونم، این اولین باریه که دارم به قصد تجارت سفر می‌کنم. همه ی دارایی من با خودم آوردم. اگه شما اجناس منو بدزدین، من شکست بزرگی می‌خورم. اما همراهان من همه از تجار بزرگن. اونا امشب از ترس حمله غافلگیرانه شما همه اموال و اجناس با ارزششون رو پنهان کردن. من میرم جای اموال پنهان شده شون علامت میزنم، شما نیمه شب که حمله کردید اونا رو بردارید. دزد گفت خب در ازای این اطلاعات اما چی میخوای؟ تاجر جوان گفتش که میخوام که به اموال من دست نزنید. بعدم اینکه منم مثل یکی از افراد گروه شما از تقسیم اموال دزدیده شده سهمی داشته باشم. راهزن گفت خیلی خوب، صبر کن، من با دوستان مشورت کنم. اونا هم گفتن که خوبه، راحت بدون درگیری و خونریزی اموالشون رو غارت میکنیم و یه سهمم به این جوون میدیم. جوون رفت سراغ همراهانش، رفت و جای تک تک اموالشون رو پیدا کرد و حتی به برخی از اونها هم در پنهان کردن اموالشون کمک کرد، اما خودش خونسرد روکشی روی اموالش انداخت و کنارش خوابید. نیمه شب بود و گروه راهزن رو از فرصت استفاده کردن و موقعی که کاروانیان خواب بودن اومدن و جاهایی که جوان علامت گذاری کرده بود گشتن و اموال رو برداشتن و بردن و تقریبا همه اموال تجار رو بردن. تاجر جوان که بیدار شد همراهاش هنوز خواب بودن. سریع خودشو به کمینگاه راهزنا رسوند و سهم خودشو گرفت و به سرعت پایین اومد و اونا رو بین اموالش پنهان کرد. تجار دیگه کم کم بیدار شدن و خبردار شدن که ایداد غارتگرا بهشون حمله کردن و اموال پنهان شده شون رو بردن. خلاصه کاروانی‌ها به راه افتادن. در طول مسیر همه از بلایی که سر اموالشون اومده بود ناله میکردن. تاجر جوان گفت شما منو ناراحت میکنید، همش ناله میکنید. حوصله‌تون رو ندارم. من سریعتر میرم به شهر بعدی و شما رو تو کاروانسرای شهر میبینم. تاجر جوان رفت و به سرعت خودش رو به شهر رسوند و اموالی که سهمش از غارت راهزنا بود و به بازار برد و فروخت. چند ساعت بعد اهل کاروان به شهر رسیدن. بعضی از تجار که قبلا به اون شهر اومده بودن و تو بازار شناخته شده بودن اومدن تا سری به بازار بزنن و ببینن چطوری میشه پولی به دست بیارن که بتونن برگردن. یکی از این تجار وارد حجره یکی از دوستاش شد تا ازش کمک بگیره. همینطور که نشسته بود و از بلایی که سر او و همراهاش اومده بود تعریف میکرد، یه لحظه چشمش به پارچه ها و ظروف خودش افتاد که دیشب پنهان کرده بود و دزدا برداشته بودن. رو کرد به دوستش و گفت این پارچه ها و ظرفا رو از کجا خریدی؟ مرد حجره‌دار گفتش که جوون غریبه ای امروز صبح آورد، قیمت خوبی هم پیشنهاد کرد، منم خریدم. تاجر که متوجه غیبت همراه جوانش شده بود و رفتار امروز جوانم براش عجیب بود گفت اگه دوباره ببینیش میشناسیش؟ حجره‌دار گفت بله صبح دیدمش. تاجر برگشت به کاروانسرا و ماجرا رو برای بقیه تجار تعریف کرد. اونا هم تصمیم گرفتن که همه با هم برن پیش قاضی شهر. برن و از تاجر جوون به خاطر خیانتی که کرده شکایت کنن. قاضی دستور دستگیری داد. دادگاه هم محکومش کرد که غرامت رو به تک تک همراهاش بپردازه. و بعد بهش گفتن تا تو باشی که شریک دزد و رفیق غافله نباشی. شنوندگان گرامی قند پارسی، از این که همراه رادیو سبا هستید از شما سپاسگزارم. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. تا درودی دیگر، بدرود.